بسم الله الرحمن الرحیم. شهر منازل السائرین، استاد فلا، 6 آذر ماه.
و مشرقها و مغربهایت را زیر پایش گذاردی و براق را برای او به کار گرفتی و او را به آسمانت بالا بردی و دانش آنچه بوده و خواهد بود تا سپری شدن آفرینشت را به او سپردی، سپس او را با حراس انداختن در دل دشمن یاری دادی و او را با جبرائیل و میکائیل و فرشتگان خاص و نامدارت احاطه کردی و به او وعده دادی که دینش را بر همه دینها پیروز کنی گرچه مشرکان را خوش نیاید، و این وعده پس از آن بود که او را از میان خاندانش در جایگاه راستی جای دادی و قرار دادی برای او و برای خاندان او نخستین خانه ای را که برای مردم در بکه محدوده مسجد الحرام بنا شد، خانه ای با برکت و مایه راهنمایی برای جهانیان، که در آن خانه نشانه های آشکاری است همانند جایگاه ابراهیم، و اینکه هر که در آن خانه داخل شد در امان باشد. و در حق آنان فرمودی جز این نیست که خدا اراده فرموده پلیدی را از شما خانواده ببرد و شما را پاک گرداند، پاک گردنی شایسته. سپس پاداش محمد را در قرآن است، اللهم صل علی محمد و محمد، دوستداری خانواده او قرار دادی و گفتی بگو من از شما برای رسالتم پاداشی جز دوستداری نزدیکانم نمیخواهم، و گفتی آنچه به عنوان پاداش از شما خواستم آن برای خودتان است، و گفتی من بر این رسالت پاداشی از شما نمیخواهم مگر آنکه کسی بخواهد راهی به سوی پروردگار خود در پیش گیرد که همین مزد من است. پس همانان راه به سوی تو بردند، پس همانان راه به سوی تو بودند و راه بهشت خوشنودی تو. پس آنگاه که روزگار او به سر آمد، پیوند خورده خود علی ابن ابی طالب که درود تو بر آن دو و خاندانشان باد را برای راهنمایی جهانیان قرار داد، چرا که او بود که بیم دهنده و برای هر قومی هدایتگر بود. پس در حالی که انبوه مردم در برابرش بودند فرمود هر که من مولای او بودم پس اینک علی مولای اوست. بار خدایا دوست بدار کسی را که با علی دوستی دارد و دشمن بدار کسی را که با علی دشمنی دارد، و یاری کن هر که او را یاری کند و واگذار هر که او را واگذارد. و فرمود هر که من پیامبرش بودم پس علی فرمانده اوست. و فرمود من و علی از درختی یگانه ایم و سایر مردم از درختان پراکنده‌اند، و جایگاه او را نسبت به خود همچون جایگاه هارون نسبت به موسی قرار داد و خطاب به او فرمود تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسایی، جز این که پس از من دیگر پیامبری نیست. و دخترش سرور بانوان جهان را به همسری او درآورد و از مسجدش آنچه را برای خودش حلال بود برای او نیز حلال کرد و همه درهایی که به مسجد باز می شد را بست مگر در خانه او را. آنگاه علم و حکمتش را نزد او به امانت نهاد، پس فرمود من شهر علمم و علی دروازه آن شهر است، پس هر که شهر علم و حکمت را می خواهد باید که از دروازه آن وارد شود. سپس فرمود تو برادر و سفارش شده و میراث بر منی، گوشتت از گوشت من و خونت از خون من، و صلح با تو صلح با من و جنگ با تو جنگ با من است، و حقیقت ایمان با گوشت و خونت آمیخته شده چنان که با گوشت و خون من در آمیخته است، و تو فردای قیامت کنار حوض کوثر جانشین منی و تو دین من را ادا می کنی و وعده های مرا به جریان می اندازی، و همانگاه شیعیان تو بر منبرهای از نورند با رویهای سپید در بهشت پیرامون من در حالی که همسایگان منند. و ای علی اگر تو نبودی اهل ایمان پس از من شناخته نمی شدند. و آن حضرت بعد او هدایت از گمراهی و نور از نابینایی بود و ریسمان استوار خدا و راه راست او بود. هیچ کس در خیشاوندی با رسول خدا بر او سبقت نیافته و در دین بر او مقدم نبوده و در هیچ فضیلتی از فضائل او به او نرسیده است. او کار پیامبر را پی گرفت، درود خدا بر آن دو و خاندانشان باد، و جنگی که می کرد از سر تأویل قرآن بود و در راه رضای خدا سرزنش بدگویان را به چیزی نمی گرفت. در راه خدا خون گردنکشان عرب را با قاطعیت به خاک ریخت و پهلوانان و سرکشان آنها را به قتل رسانید و با گرگانشان در افتاد. پس دلهایشان پر از حقد و کینه از واقعه جنگ بدر و حنین و خیبر و غیره شد. پس بر دشمنی با او کینه بسیار به دل گرفتند و از سر مخالفت با او به قصد زمین زدن او برخواستند، تا آنکه ناگزیر او هم با عهد شکنان و ستمکاران و از دین خارج شدگان وارد جنگ شد و چون اجل او رسید و شقی ترین مردمان روزگار واپسین به تبعیت از شقی ترین مردمان روزگار نخستین او را به شهادت رساند، فرمان فرستاده خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد درباره هدایتگران بعد از هدایتگران که در پی هم بودند اطاعت نشد و امت بر دشمنی نسبت به آن حضرت پافشار بود و برای قطع رحم او و تبعید فرزندانش گرد هم آمده بود، مگر افراد کمی که نسبت به رعایت حق آنان وفادار ماندند. پس کشته شد آن که کشته شد و اسیر شد آن که اسیر شد و تبعید گشت آن که تبعید گشت، یعنی که عده‌ای کشته شدند، عده‌ای اسیر شدند و عده‌ای تبعید گشتند. سلامت
اللهم صل
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. برای پیروزی همه مبارزان اسلام و شکست های رسوا کننده دشمنان اسلام رحمت بفرمایید. صلوات دیگری هم قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
از تسلیت داریم بابت فرارسیدن ایام شهادت خانم زهرای مرزی سلام الله علیها. انشاءالله که همه تلاش هامون کارهای علمیمون و به خصوص این جلسه مورد عنایت اون حضرت قرار داشته باشه. به بحث نسبت میان عرفان عملی و علم اخلاق رسیده بودیم. این چند سوال رو داشتیم که آیا دو مکتب عملی مجزان رقیب همند یا مکمل همند؟ آیا مقدور هست واقعا در دل یک مکتب، مکتب اسلام، دو مکتب اخلاقی متفارق از هم شکل بگیره؟ اختلافات در چیست؟ منشأ اختلافات چیست؟ از شهید مطهری نقل کردیم که ایشون فرمودن یک در رابطه با خدا تفاوت داره ایجاد میشه، عرفان متمرکز روی رابطه با خدا. البته اینطوری که اینجا میفرمان مثلا به رابطه انسان با خودش، با دیگر انسانها، با طبیعت میپردازه، ولی عطف توجهش به رابطه با خداست. خب حالا ببینیم که اینطوری عرفان عملی همینه. خب یه بیانی را از جناب استاد واسطی توی گروه گذاشته بودن، من اون رو پخش میکنم الان براتون. ببینید توی بیان ایشون مثلا یه جور دیگه داره تقریر میشه. اینا رو من از قصه میگم یه خود ذهن انباشته بشه، هم تو مباحثه هامون ازش استفاده کنیم و همین که به هر حال مداخله و آخری رو بیشتر، یعنی با توجه به همه اینا انجام بدیم. بعد دومین نکته ای که ایشون میفرمودن، میگفتن که اخلاق یه صحنه نشون میده، میگه که اینا همه آبادانیست، انتخاب کن برای هر کدوم وقتی بگذار و خود رو آباد کن. ولی عرفان نه، یه سیر نشون میده و یک پویایی دمادم از شما میخواد. و نهایتا همین که احوال عرفانی مثل احوال اخلاقی قابل حدس و در دسترس و اینها نیست، به یه افق معنایی متفاوت انگار تعلق داره. این فرمایش ایشون بود. قشنگه واقعا، آدم نمیتونه صرف نظر کنه از بحثا. گفتنی ها زیاده توی همین فرمایشات جنابشون، گفتنی ها زیاده، ولی خب مجبوریم عجله کنیم چون مداقای اصلی رو ما جلوتر انجام میدیم، بعدن این بحثا رو یه خود بهتر میشه انجام داد. خب از جناب استاد واسطی هم استفاده کنیم. الان باید پخش کنم دیگه ها، اون تو باید بیاد الان تو لپتاپ من صدا نیست اصلا.
و على الأئمة المقيمين واللعن على أعدائهم أجمعين. سوالی رو پرسیده بودن، عرض کرده بودن، به بحث مربوط نیست ولی خیلی مهمه. توی پرانتز کوتاه مطلب عرض میکنم. سوال کرده بودن که ما توی این بحث عبودیت که بخوایم حقیقت عبودیت حاصل بکنیم، توی بحث زندگی باطنیمون، یه فهرستی از تمایلات و احساساتمون، افکارمون ردیف کنیم، فهرستی از رفتارهامون ردیف کنیم، بعد یکی یکی اینا رو ببینیم که کدوم طبق نظر خدا هست، کدوم طبق نظر خدا نیست، بریم سراغ اونایی که نیاز به اصلاح داره، شروع کنیم یکی یکی اصلاح کردن. میپرسیدن راهش همینه؟ پاسخ مطلب اینه که این کار باید انجام بشود، یعنی فهرستی از افکار، احساسها و رفتارها تهیه بشه و جلوی هر کدوم این تعیین بشه که طبق نظر خدا هست یا نه. مواردی که طبق نظر خداوند نیست، یه نیاز به اصلاح داره، نیاز به تکمیل داره، تغییر داره، اونا معلوم بشه، مشخص بشه و در طول یه مدت به تعداد این موارد برای هر کدوم یه ماه قرار بده انسان. یه کسی مبتلاست فرض کنید به سوء زن، یک ماه قرار بده روی این مورد کار کنه، دوباره یک ماه بعدی این مورد بعدی، پرخاشگره مورد بعدی، همینطوری حتما این کار باید انجام بشود. خب اما این طریقه علم اخلاق و علمای اخلاق که عرفان و طریق عرفان گفته میشه شما رو تک تک صفات به جای اینکه کار بکنید بیاین فقط رو یک حالت کار بکنید و اون عشق و حب به خداونده، روی عشق به خدا، حب به خدا که در نتیجه توجه به خدا حاصل میشه، یعنی درصد توجه به خدا رو بالا ببرید به جای اینکه رو تک تک این موارد بخواید کار کنید، درصد توجه به خدا رو بالا ببرید. مراقبه‌ای که در طول روز انسان میخواد داشته باشه، ابتدای روز یه شرط بکنه با خودش که من طبق نظر خدا حرکت کنم، همیشه سعی کنم حواسم به خدا جمع باشه، قلبم متوجه خدا باشه، دائم و ذکر در درون خودم باشم، توجه به خدا. عرفان میگه رو این کار بکن، رو این اگر کار بکنی و سرمایه گذاری بکنی، تمام اون صفات و احساسها و افکار نامناسب به تدریج بالکل محو میشه و میره به تدریج.
ببینید این دقیقا درگیره دیگه، دقت میکنی؟ اون میگه که بیا، مگه نمیخوای سخاوت؟ مگه نمیخوای؟ ببینید اصلا میدین چرا سخاوت نداری؟ به خاطر اینه. خب اینا رو زمیناش برطرف بکنیم، بیا یعنی بریم الان دیگه مثلا خوبه، یه خورده سخاوتمند شدی، مراتبی هم داره سخاوت و الو بلو اینا، خب خوبه دیگه، سخاوت خوبه، حالا بریم روی چیز دیگه، ترسو هم هستی، اینم برطرفش کنیم و فلان. بعد مثلا عرفان متوقع فرماشه میشه، عرفان میگه چی کار داریم میکنیم؟ دونه 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 داریم علف زدائی میکنیم، یه دونه دغدغه رو بگیر، بعد میگی رشد، میگه رشد توی همین، بگی فعلا مبتدی هستی، اینو بگیر، بیا 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 بیا. خب اینا چی؟ میگه اینا رو میکشه میاره، همه اینا با اون دغدغه خوبی ها همشون رفیقن با اون دغدغه محوری و اون افسار همه اینا دستش. خیلی درگیریه این، چی چی رو مکمل بکملی درگیریه این. مثلا میگه که آقا چرا روش ضعیفیه در پیش گرفتی؟ خب این میشه درگیری. خب خدا کنه از اول نهیر.
امور عالم هیچ کدومش یه دفعی نیست که یه دفعه اتفاق بیفته و دیگه از اینجا به بعد مثلا حالا مرز دنیا بود حالا بشه آخره، اینا به تدریج حاصل میشه. در طریقه اخلاق کار روی صفات انجام میشه که آدم حتما این کار رو باید انجام بده، ذهنش احاطه داشته باشه به خودش. توی طریقه عرفان میگن این کار احاطه رو که انجام دادی، به جای که بیایی رو تک تک اینا سرمایه گذاری کنی، فقط روی توجه به خداوند و ذکر سرمایه گذاری کن، ذکر نه ذکر زبانی.
خب
اعوذ بالله
هم بگم اونم این که
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تمام اون صفات و احساسها و افکار نامناسب به تدریج بالکل در
ایشون میگه اون احاطه رو داشته باش، میگه این که احوال خودت رو ببینی. خب اینا همش بحثای فنی داره ها، الان ایشون میگه اون احاطه رو، یعنی تقریبا اینجوریه، اون نگاه اخلاقی رو داشته باش ولی بیا اینجا کار کن. میگه خب آخه اینو چیکار؟ میگه ما درستش میکنیم، بیا اونجا کار کن اینو درستش میکنیم. میگه خب پس من اینو ول کنم دیگه، برم کلا دغدغه‌مو همون قرار میدم دیگه. میگه نه، نیم نگاهی به اینجا داشته باش، این صحنه رو ببین، چون میخوایم اینجا فضائل رو میخوایم، ولی راهش اونی نیستش که تو داشتی طی میکردی. ببینید راهش اون نیست اصلا، میگم اصلا این مسیر نه میانبره نه نتایجش نتایج مشعشعیه. میگه چون جوری داری میری؟ بیا اینجا سرمایه گذاری کن. و ولی این نکته رو توجه داشته باشی، ببین اینا همه واقعا بحثای فنی داره، حواست به صفحه اخلاقت باشه، ولی این نری سراغ اخلاق دونه دونه، اوف تموم بشو نیست که، بیا روی این نقطه چیز کن سرما بزن.
اخلاق
دیروز فرمود
راهکار نمیدید.
بله
دیروز فرمود اخلاق تربیت نیست، اخلاق اخلاقه. الان ارفان اینجا به برنای تربیت سپارم چیز رو اخلاق
که
دیروز
همون
تربیت نیست،
اخلاق فقط همین باید و نباید. خوبه، حالا یه خورده با دقت بیشتر همین حرف رو با یه خورده دقت بیشتر میشه گفت. بله اخلاق رو از تربیت جدا کردیم، عرفان عملی رو هم از تربیت عرفانی باید جدا کنیم. خب بله درست، ولی این بحث رو میشه مطرح کرد با مراعات اون کادر، میشه این بحث رو مطرح کرد که در نگاه اخلاقی، نگاه به این فضائل خوب و علل ولا دیده نمیشه این فضائل، و در نگاه عرفانی اصلا فضائل یه بحث بیشتر مطرح نیست، یک مسئله در دقیقه بیشتر مطرح نیست. خب واقعا تفاوت دیگه نه، به ساحت خود اخلاق هم که بکشیم میشه مطرح کرد. احسنت میشه مطرح کرد، به ساحت خود اخلاق هم بکشیم. حالا عرض میکنم بله. دقت خوبی، خیلی دقت خوبی. بله
فرمایش نگوش کنم توی خود عرفان عملی، عرفان مناظری نمیشه همین جاری کرد. این که شما به جایی که وقت بذاری برای پله پله میری بری بالا، از اول تمرکز تو بودی یک نقطه نهایی.
بله.
و وقتی اونجا تمرکزت باشه، این مراتب و مقاماتی که قرار شما یکی یکی طی کنی، اینا خودش در واقع طی میشه. وقتی شما اونجا رسیدی انگار که شما انگار یه ضرب میرسی سفر اول تمام میکنی، این مراتب و مقامات تو سفر دوم انگار طی میکنی. شاهد اینم توی این رساله نور وحدت خواجه بوران مغربیه، اونجایی شون ایدهش اینه که شون کلن تمرکزت بر وحدت باشه، و از اونجایی که وحدت خیاله شما، کسرت خیاله شما، از اول از همین قوم خیالت شروع کن، به وحدت بین باش و همیشه وحدت در نظر رو گیر، اون مطالب برای حاصل میشه. یعنی این شیوه رو تو اونجا میشه انگار پیادش کرد. یعنی اگر مسئله اینه که این یک ما
خواهیم تهی کنیم، یا به تعبیر دیگر اونجا میشه غفلت کرد، شبیه اخلاق رفتار کرد. ولی نه، حالا نکته های خوبی الان اینجوری داره حاصل میشه. حالا اونجا میبینیم که کلن معیار واحده، معیار واحده. بعد میگید کثرت از کجا میاد، حالا توضیح میدیم. تذکر شما میتونه این باشه که اجازه ندید به سمت این کثرت برن. حالا که معیار واحده، دغدغه رو هم واحد نگه دارید، این خوبه. حالا اینو صحبت میکنیم که آیا مثلا امثال خود خواجه حواسشون به این هست یا نه. آیا یک مطرح میکنن یا نه. میگه ببینی این کثرت که من دارم میگم، این کثرت نگیرد تا یک چیز بیشتر مطرح نیست. میگه خود خواجه میگه یه چیز بیشتر مطرح نیست. خب اینم تا آخر گوش کنیم.
اخلاق کار روی صفات انجام میشه که آدم حتما این کار رو باید انجام بده، ذهنش احاطه داشته باشه به خودش. توی طریق عرفان میگن این کار احاطه رو که انجام دادی، به جای اینکه بیایی رو تک تک اینا سرمایه گذاری کنی، فقط روی توجه به خداوند و ذکر سرمایه گذاری کن. ذکر، نه ذکر زبانی، متذکر درونی باشی، دائم متوجه خدا باشی. روی این اگر کار بکنی، تمام اون صفات از بین خواهد.
خب جناب استاد پارسانی ها کتابی دارن به نام نمیدونم اینو میشه نشون بده. خب نتونستم بزرگش کنم. عکس مناسبی انتخاب نکردم. اخلاق و عرفان. اخلاق و صفحه 99 باشه. ایشون به همین بحث میپردازه. دیگر ببخشید من عکس گرفتم. نسبت عرفان عملی و اخلاق. خب ایشون میگه از عرفان عملی به عنوان علمی بدیل برای علم تهذیب اخلاق یاد شده. ایشون خودشون یاد میکنن، البته علوم بدیل متعددی رو میشون، ولی از آن چه درباره موضوع و هدف عرفان عملی بیان شد دانسته می شود که بدیل بودن عرفان عملی برای علم اخلاق به نحو طولی است. ببینید این با بیان جناب استاد واسطی فرقش واضحه. ببینید اون بیان جناب استاد واسطی اخلاق رو تأیید میکنه، تأیید میکنه، ولی عرفان رو در ادامه اخلاق قرار نمیده. درسته؟ مگه اینکه شما بگید نه، طولی که داره میگه به معنی اینه که یه عده آدم هن که به بزرگتر از این چیزا نمیشه دربارشون فکر کرد، بذارید کار اخلاقی کنه و ارزش برتر است، ارزشی که در عرفان داره دنبال میشه، مگه اینجوری بخوایم قرائت کنیم؟
سن خب. بگیم که مثل همونطور که بگیم فقه در برابر اخلاق طولی باش برخورد میکنیم، اخلاق و عرفان طولی برخورد کنیم باش. هم دیگه تو اخلاق نمیگیم مثلا نماز نخونه چی کار نشون.
خب حالا یه مثال سنگین زدید. میگن خب مثلا اخلاق و فقه چجوری نسبتشون با هم دیگه؟ اخلاق باطن چیزه، باطن فقه. خب و شما توی فقه مشغول در دنبال کردن دغدغه‌های اخلاقیتون هستید، اینجوریه. و فقه در واقع انضباط رفتاریست برای اینکه اون انضباط روحیه ایجاد بشه. اگه بهت میگه صدقه بده فلان اینها، درسته که واقعا با این صدقه دادن ها آباد میشه زندگی فقرا، این درسته، ولی فکر نکن کلن رو کف زمین داره نگاه میکنه. نخیر نخیر، به تو میگه صدقه بده، دغدغه تربیتی داره، این یه ساب به تو میزنه، بعد میگه این کار رو کن، اونجا زبون تو کنترل کن، اینجا نمیدونم مال حلال و اله و بله و اینا، با هر کدوم اینا یه ساب داره میزنه. بعد میبینی که اصلا تو مثلا خیلی امام حسینی شدی و اصلا دوست داری بری زیارت و چطور شد اینطوری شد، همین چیزهایی که مراد کردی اینطوری شد، میبینی اصلا خیلی استعداد روحیت اصلا تغییر کرد، این کار رو فقه انجام داد برات، یعنی حالا به تعبیری که میگن شریعت مداری این کار رو انجام داد، شریعت تنسک، تنسک این کار رو انجام داد. کارش اینه. حالا به حتی تعبیر فنیشون اینه، میگن فلسفه شریعت اخلاق است. فلسفه شریعت اخلاقه، یعنی تو تمام اینها چیزی رو که شریعت دنبال میکنه اخلاق توست، یا اگر نشون بدی که شریعت جامعه میفهمه، میگه خب چیزی که دنبال میکنه اخلاق شماست، شما به عنوان اینکه یه انسان الکل داره میبینه و به صورت عجیبی حواسش به اینه که این کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن، یه شخصیت ملی دارید شما، حواسش به اینه که اونو درستش کنه. اسلام فردی نمیگیم نه، ولی فکر نکن متمرکز و خلاص منحصر، نه نه نه، یه انسان کل رو داره میبینه دائما. توصیه که مثلا مرحوم علان میگه که اصلا همه جا تو جزئی ترین و فردی ترین توصیه های اسلام توجه به این انسان کل هست. اصلا اسلام کلا دنبال اینه. چرا؟ چون میدونه اون چطور سرنوشت شماها رو دست خودش گرفته. اسلام تو توصیه‌ای که به تو داره میکنه میخواد جامعه رو آباد کنه، چون میدونه جامعه رو آباد کنه تو رو آباد کرده، از داره تو رو. خیلی بحثشون تنده مرحوم علامه، خیلی بحثش تنده. بعد شما حالا اینجا با دغدغه های عرفان عملی آشنا میشید، بعد مبانیتون اگه یه کوچولو ترقی کنه، مبانی که پشت عرفان عملی هست اگه یه کوچولو ترقی کنه، انسان 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 انسان، یه دفعه جامعه بیاد توش، جامعه بشه انسان، خب نسبتش با الانسان 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 همونی بشه که مرحوم علامه داره میگه، واقعا تند میگه مرحوم علامه. اگه همونی بشه بعد نه شما با دغدغه‌های عرفان عملی شبیه حضرت امام شدی، دغدغه جامعه رو داری، نمیدونم اینو درستش کنیم بقیه درستن، درست میشن فلان اینا، با یه مبنا. یعنی چه مثالی بزنیم خوبه؟ که این همه چی رو آماده کردن، یه مبنا رو جابجا میکنی قشنگ میاد نصب میشه رو کل این نرم افزار، رو کل این نرم افزار. البته خب یه مقداری هم طبیعتا مالی خود میکنه نرم افزار رو، یعنی یه تفاوت هایی میگه یه جوری حرف بزن درباره من عذاب ده، همه حرف رو بزن همونو بگو، ولی یه جوری مثلا سخاوت و فردی قرائت نکن، سخاوت و چیزی ملی قرائت، انگار با یه انسان الکل داری حرف میزنی، اینطوری سخاوت و تمدنی مطرح کن. دقت میکنی؟ این واقعا طوفان میشه بچه انشاءالله. حالا ما البته این تراث، این تراث فردیست، خلاص این تراث فردیست، خوب و با دقت و بسیار عالی، بسیار عالی، عالی، عالی تر از عالی، یعنی حالا انشاءالله یکی یکی اعتراف میگم، عالی تر از هر عالی که بتونید شما تصویر کنید، عالی، بسیار عالی. خب ولی چیزه، میشه یه کوچولو چند تا مبنای درست اونجا تزریق کنید، میبینید کل این سرمایه داره بار زده میشه میره توی فضایی. اصلا شما تو اون فضا خلای تئوریک نداری، میگه نه ما گفتیم، میگه همه میدونن، کل عالم میدونن ما خلای تئوریک نداری، ما نداری. اگه با تراث آشنا بشی خلای تو کار داری، چرا کار داری خلای تئوریک، حالا اون تلقی که شما خلای تئوریک اونجوری نیست، خلای تئوریک. خب مثل اینکه یه داداش قلچماق داری، الان دعوت شده داداش هم نیست، میگی ما خلای داداش داریم، باشه داداش قلچماق داری، یا سوت بزن یا زنگ بزن و میاد دیگه، میاد اینجا، تکلیف روشنه، یعنی دعوت به نفع کیست روشنه قضیه. آقا شما تراثتو نمیشناسی اینجور احساس خلای تئوریک میکنی، و الا چرا حضرت امام احساس خلای تئوریک نمیکنه؟ بگه ها سوالایی که از امام میپرسی میشونه فکر میکنه جواب میده، اینجوری نیستش که قبلا تحصیل شده باشه. خب باشه، خب میشون میدونه صحنه اینطوریه، میدونه، یعنی تعویق دانشی داریم، خلع تئوریک یه جوری میگه انگار صاف صاف صحنه، اصلا اینجوری نی. تراث نمیشناسی، تراث اگه بشناسی متوجه میشون پاسخ موجود. یه خود سب کن آقای خود سب، پاسخ موجود. خب
میتونیم اینجوری بگیم خلاء دانش داریم، خلاء اندیشه نداریم.
خلاء اندیشه نداریم، ولی حتی ببینید من الان این چیزی که گفتم، دانشتون فردیه. خب دانش فردی اون اندیشه اجتماعی شما رو تغذیه میکنه، ولی دانش اجتماعی نداری. میگه خب ها بهتر شد این، اگه اینطوری باشه که پس مثلا باور کنید مثلا نگاهی که حضرت امام به شیطان داره، من اگه بحث حضرت امام درباره شیطان بگم خدمتون، قشنگ تحمل کنید، سینه چارچ نکنید، تا آخر گوش کنید. بحثای امام، بحث امام، تراث نمیگم، البته تراث پیش امام هست، درباره شیطان رو بگم بهتون، نوشته های امام، حتی حالا بعدم که حرف زده دیگه، بعد انقلاب درباره شیطان حرف زده، من اینا رو براتون توضیح بدم و بعد چون خیلی مفصله، جوانب زیاد داره، خب اینا رو قشنگ داشته باشید پیشتون و پیش فرضتون همین باشه پیش این پیرمرد بوده. خب این داریم. بعد میاد یه جا میگه آمریکا شیطان بزرگه هست. بعد برژنسکی میگه شما نمیدونید چقدر بر ما هزینه تولید کرده و چقدر هزینه دادیم که اینا از سر زبون مردم خلق الله توی دنیا برداریم، نشده، شر مطلق شده برای ما. برژنسکی میگه این آدم های متکبر رو چجوری میشد مثلا به زوزه کشیدن بندازیم. اینا امام بلد میگه یه جمله انداخته تو سر زبون همه، شیطان بزرگ. با ما میگیم امپریالیست، نمیدونم ابرقدرت، فلان، همه واژه رو گذاشتن. اه تو رضا شاهی که بابا من دکتر فول دکتر پروفسور، اه ما تو هم رضا شاهی لو این نگو اینو دیگه. آقا دقت میکنی؟ شیطان بزرگ اصلا رین کرده به کل علوم انسانی. بعد مردم هم میپسندن، مردم دنیا میپسندن، هر چی واژه بهت یاد داده بودن همش فراموش کردی. آره شیطان بزرگ خیلی خوبه، بچه ها نمیدونی چی کار کرده امام با این واژه. خب شیطان بزرگ، بعد شیطان بزرگ مثلا مرتیکه میگه که اواخر اون میگفتش که دیگه آشه آمریکا هم دیگه از چیز برگشته و اینا. بعد یه مش آدم ها که فقط سیاسی انقلابی سیاسی هستن اینجا احمق میشن و این حرف از این آدم میپذیرن. مردی که تو امامو نمیشناسی فکر میکنی همه نمیشناسن امامو؟ مردم که اصلا به تو اعتماد نمیکنن، درسته؟ مردم که اعتماد نمیکنن و دور گفتن همیش دور شنیدن که اعتماد بهت نمیکنن، ولی اونی که اعتماد میکنه دیگه خیلی دراز گوشه، انصافا خیلی دراز گوشه. و اون کسی که امامو بشناسه، بشناسه یعنی اینا بدونه که چه تفکری امام داره درباره شیطان و رفتار آمریکا رو نگاه کرده میگه که این شیطانه، شیطان بزرگ. شما فکر کنید مگه میتونه این آدم نمیتونه برگرده؟ مگه یه امام شخصیتش عوض بشه؟ امام نمیتونه از این تسمیه دست برداره؟ مگه شخصیتش عوض بشه؟ و بعد موقعی که گفته میشه شیطان بزرگ، شما این امام چقدر راحت میگه شیطان بزرگ، رابطه ما با این شیطان بزرگ رابطه گرگومیش هست. ابا نگو اینو گندلاتی گفتن اینا، نه دیگه واقعیت نیست، رابطه گرگومیش هست. بعد خلای تئوریک چی قشنگ اداره کرد دیگه، کجا خلای تئوریک؟ بعد این یکی جالا بازم میشه چیز کرد، جنگ چی چی چی. اون کسی که جنگ و از دست امام در آورد، اون باید ببینید چه فیلسوفی بوده. قطعا اون کسی که شما تو ذهنتونه نبوده، این طراحی کسی دیگه است. خب اونی که جنگ و از دست امام در آورد، امام با جنگ دنیا رو فتح میکرد، با همون جنگ چیز این قطنامه 598 هر کی از دست امام در آورد باید برید دستشو به عنوان یک ابرحرفه‌ای باید برید ببوسید. آفرین آفرین خود عمر ابن خطاب، ببخشید وحدتی حرف بزنیم، آفرین خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. خب فکر کنم حفی بودی این همه لباس بشکنی ولی نه نه حفی اینجوری آقا گفتن اصلا این صحنه رو بهتر میشناسیم بچه ها با دقت انشالله این بحثا رو دنبال کنیم بحثایی که بمانه عرفان عملی هدیه دادن نوابق ما نوابق ما زیستن فکر کردن گفتگو کردن نوشتن هدیه دادن به ما اینا رو بخونیم قشنگ میدید چی بوده این تراست بعد با تغییر چند تا مبنا میدید این تراست یه هوی میاد پشت چیز پشت اون پویش شما یه چیزی اینجا میخواستی بنویسی کلی جوهر میریزه توی این چیزه قلمت بنویسی جوهر میخواستی الان ریختیم توش بنویسی. خب ایشون میگه از عرفان عملی به عنوان علمی بدیل برای علم تهذیب اخلاق یاد شد ولی از آنچه درباره موضوع و هدف عرفان عملی بیان شد دانسته میشود که بدیل بودن عرفان عملی برای علم اخلاق به نحو طولی است. از کرده حالا باید ببینید طولی یعنی چی؟ یعنی خب اخلاق خوبه ببینید کلاس بالاتر عرفانه اینطوری میشه اخلاق خوبه حتی ضعیف اخلاق کار کن بعد حالا خوبه خوبه باری کردم رشد کردی حالا عرفان اینجوری طولی اینطوری یعنی میان عرفان عملی بگونه یعنی مبانی عرفان عملی بگونه ای نیست که در تقابل با آموزه‌های اخلاقی به نفی و انکار آنها بپردازد. حالا اینا رو دارم اینجوری میگم تا حساسیت ایجاد بشه براتون تا بعد که زوم کردیم عرفان عملی رو داریم با هم دیگه با دقت کار میکنیم که یعنی چی تعریفشو و این آزارهای ذهنی رو اونجا دنبال کنیم که ببینید که چی داره میشه در تقابل با آموزهای اخلاقی به نفی و انکارشون که نمیپردازه که بلکه علم اخلاق و آموزهای آن را باید مربوط به مرتبه مادون دانست او پچی شد طولی اینطوری شد اخلاقیات کمال اولن و عرفان کمال ثانیست اینجوری شد هست و افقهای نوینی را فرا روی آن میگشاید عرفان میاد افق‌های نوین پره. تقابل عرفان عملی در حقیقت مربوط به محدودیت‌هایی است که علم اخلاق با آن مواجه است و محدودیت‌های علم اخلاق ناشی از مبانی فلسفی آن است. انسان رو درست و پرظرفیت نمی‌شناسه. چیزایی که توصیه می‌کنه به چیز نیست. به عمق و استواری چیز نیست. عرفان است ضعف در مبانی فلسفی
ایشان استاد پارسا هم یه زاویه که تمدن تاریخی دارن به نظرم این باعث میشه خیلی مثلا بدخیم روایت نکنن دعوا رو مگر اخلاق اول بوده بعد عرفان متأخره و به شکل مثلا تمدن انکار نکنه اون رو بزا میگه که خب اون افق مادونه انکارش نمی کنیم ما یه افق نوینی جلوی اخلاق میگشاییم اگر تو حق
قصه واقعا شاید اینجوری نباشه این حساسیت که الان اعلام کردید حساسیت بسیار ارزشمندی است. خب اولا فی نفسه ذائقه ارزشمندی است آنچه که گفتید. خب و این حساسیت هم حساسیت ارزشمند چون به این مطابق اون ذائقه وقتی بیایید نگاه گاهی متفاوت میشه مثلا از منظر معرفت شناختی که وارد بشید امکان داره اینجا تفاوت‌هایی رو قائل بشید بگید سه تاست از اون زاویه نگاه بکنید بگید سه تا نیست یه حقیقتی داره رشد می‌کنه واقعیت داره و گاهی اون واقعیت خیلی مفیده سودمند اون واقعیت فلذا این رو مثلا مثل تفاوتی که بین برخورد دانشمندانه و برخورد مدیرانه هست میگه مدیر اون تفاوت‌ها و تفارق‌هایی رو که به خصوص مدیر راهبردی شما توی برخورد دانشمندانه می‌بینید اونا رو چیز نمی‌کنه اونا رو مثل برخوردی که با شریعتی می‌کنه برخورد دانشمندانه کنی باید مسخرش کنی خب همون چیزایی بنویسی که استاد شهید می‌نوشت خب برخورد مدیرانه کنی مثل یه عزیز دیگه میشه که میبینید که در صحنه میگه خوبه نه خوبه سرمایه هست یه عبوده اعتقاد بهش وارده، خیلی اینو بلند نمیگه. خب این میگه خب چرا اینطوری؟ میگه به منظر مدیریتی دارم نگاه میکنم. دانشمندانه که نمیگم، دانشمندانه خودم یکی از این زائقه رو دارم، درسته؟ دورش خط میکشم بعد میگم که این مثلا از این حرف رو نمیدش نزدیکش خلیط داره، نابش میخوای اینجاست. ولی محمود ایرانی دارم یه پدیدهی به نام ولایت اومده بالا کله تو فکر شیعه. از منظر ولایت میبینید همه ما انواع اقسام مؤسسات و قوم هست با نام نامی ولایت، ما همه با هم داداشیم و میریم مثلا جنگ حسن روحانی نمیدونم بالا اینا. خب این چرا حتی اون ولایت که حسن روحانی هم توشه دیگه، این دیگه چیه؟ خب این همون پدیده است دیگه، از اون از یه طرف دیگه داره نگاه میکنه. اگه دانشمندانه نگاه کنی نه اینا واسه اسلام مخاطره است، نمیدونم اینا چیان، اینا خطرناکن، اینا امام موسی میذارن کنار. ولی از این زاویه موقع که نگاه میکنیم میگه آه بریم دیگه، داریم میریم دیگه، داریم همراهی میکنیم و داریم چیز میکنیم، همون دردمون انقلاب، واقعا هم صادقانه دردمون انقلاب. آقا رو قبول دارن؟ آره اتفاقا چون آقا رهبره قبول دارن، و الا به این ابعاد کارشناسی آقا توجه کنیم که ماش اختلاف نظر دارن. به عنوان رهبر، به عنوان ولایت قبول دارن آقا، دقت میکنی؟ این بعد حالا هی بیا برای حوزه توضیح بده بابا این سرمایه رو تو را خدا دست کم نگیری، این سرمایه رو انقلاب براتون خلق کرده. عمرن میتونستید یه همچین سرمایه خلق تو اختلاف و تشتت و درگیری های بدخیم با هم دیگه قوتور بودید، عمرن میتونستید یه همچین وحدتی خلق کنید. انقلاب اینو بهتون هدیه داده، یعنی فکر امام و روی زمین انقلاب اسلام. ببخشید دیگه حالا بحث ما میداشت. علم اخلاق به تبع مبانی فلسفی و انسان‌شناختی خود کمال و سعادت انسان را مربوط به عالم عقول مینه. حالا اینا رو بحث میکنیم میشه، اینا جزء بحث جناب استادم هست. حالا که عرفان، عرفان عملی ضمن آن که او را از عوالم برزخی و وصول به هوای عقلی را لازم میداند، استقرار در این مقام را مانع از وصول آدمی به کمال حقیقی آن میداند. اینجا هم باز یه تأمل هست. این قرائت جناب استاد پارسایی این خیلی مسامحه توشه. صلواتی من بفرمایید. چندی که وقت داریم فقط اینو مرور کنیم، گفتیم اخلاق و تربیت با هم تفاوت دارن. اخلاق تحلیل ارزش هاست که به اخلاق هنجاری کاربردی تقسیم میشه، و تربیت تدبیر تحول انسانی است. تربیه یه اصلا وادیشون میگه خیلی متقاربن. بله خب، بله خب، دوتا ریه، دوتا ریه. اون تحلیل ارزش هاست، چی ارزش، چی بی ارزشه. این میگه که همون که گفت ارزشه، خب من اینجوری محققش میکنم، اصلا دوتا بحث اینطوری محققش میکنیم. خب بعد یکی از دوستان هم گفته بودن که دستبندی مکاتب اخلاقی، اینو من احتیاطاً گذاشتم، این سه تا چهار تا مکتبی که توی کتاب شناخت اخلاق اسلامی مطرح شده، نقدهایی هم بر این دستبندی بعداً صورت گرفته، ولی یکی از دستبندی‌های متینه. اون پست حتما دوستان بخونن، دیدید دیگه توی گروه این پست گذاشته، این پست حتما بخون، چون وقت نیستش ها. اینو آماده کرده بودم که فقط یه ارائه سریع بکنم، ولی اون پست دوستان حتما ملاحظه بفرمایید. اون صلواته رو دو مرتبه بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
الان طبق دستبندی همینجا اخلاق ناصری جزء اخلاق فلسفیه؟ نبود کتابی که آقای نوری
جزء اخلاق فلسفی است. اوصاف الاشراف اخلاق عرفان است. معلومه دوگان سوز بوده ایشون.
دانش پشتیبان رو از اونجا از
بله
تفاوت فقط تفاوت در دانش پشتیبان رو از نظر
نه 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 اصلا وارد اون نشدم هنوز. نه اونو میخواستم بگم بعد چون رفتم پای تخته و بحثم عوض شد وایستادم اصلا بحث وایستاد نشدم. استاد سه دسته تفاوت رو مطرح میکنن حالا دیگه امروز